استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یکی پس از چاشت با وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد در این 60 دقیقه. آغاز درس مکتب‌های افغانستان، اما تنها برای پسران. دختران و زنان اجازه نیافتند به مکتب بروند. در این مورد با یک فعال مدنی هم گفتگو کردند.
مسلماً اینا می‌خوایم به صورت مقطعی و زمانی خانم‌ها را کم کم از تحصیل و کار باز دارن و حذفشان بکنن.
آیا طالبان از سوی کشورهای مختلف به رسمیت شناخته خواهد شد؟ گفتگوی داریم با علی احمد جلالی، استاد در یکی از کوانتون‌های امریکا.
اگر امروز قطر یا پاکستان حکومت طالبان را به شکلی که هست به رسمیت بشناسه، موقعیتشان در جامعه بین‌المللی صدمه‌ای.
رهبران تاجیکستان و پاکستان روی مسئله افغانستان گفتگو کردند. روز دوم انتخابات پارلمانی در روسیه، فردا روز اخیر است. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ستار فروغ. یک منبع در ولایت ننگرهار میگوید که در انفجارهای ماین در جلال آباد 3 غیر نظامی جان باخته و نزدیک به 20 تن به شمول افراد طالبان زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل پس از آن که ایالات متحده پذیرفت که ماه گذشته در حمله هوایی اردوی آن کشور در کابل در غیر نظامی کشته شده، گفته است که این نخستین گام مثبت است و خواهان تحقیقات بیشتر درباره رویداد شده. و سازمان امنیت شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه را تصویب کرده که در آن از طالبان خواسته شده یک حکومت همشمول را تشکیل دهند. تفصیل خبرها. 3 انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و 1 انفجار در غرب کابل رخ دادند. یک منبع حکومت طالبان به رسانه ها گفته است که 3 انفجار ماین بر موتر رنجر طالبان در جلال آباد صورت گرفته و در این انفجارها 3 غیر نظامی کشته و 19 تن به شمول طالبان زخمی شدند. از سوی دیگر گزارش شده که امروز در انفجار ماین در مربوطات حوزه 13 شهر کابل دست کم 2 تن زخم برداشتند. مقام‌های طالبان درباره انفجارهای جلال آباد و کابل تا حال رسماً چیزی نگفتند. پس از آن که ایالات متحده پذیرفت که ماه گذشته در حمله هوایی اردوی آن کشور در کابل در غیر نظامی کشته شدند، سازمان عفو بین الملل این اذعان ایالات متحده را نخستین گام مثبت دانسته است. برایان کستنر، مشاور ارشد امور بحران در این سازمان، گفته است هر کسی که مسئول این رویداد است باید در یک محاکمه عادلانه تحت پیگرد قرار گیرد. او افزوده که به خانواده های قربانیان به طور کامل غرامت پرداخته شود. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز جمعه گفت که در حمله مرگبار تیاره بسرنشین اردوی امریکا در نزدیک میدان هوایی کابل در 29 ماه آگست این یک اشتباه بود و به خاطر کشته شدن غیر نظامیان عذرخواهی کرد. مکنزی در نشست خبری در این مورد افزود:
تا 10 فرد ملکی به شمول 7 کودک به طور غم‌انگیز در آن حمله کشته شدند. علاوه بر آن، ما اکنون ارزیابی کرده ایم که بعید است که موتر و کشته شدگان ارتباط با شاخه خراسان داعش داشته و تهدید مستقیم به نیروهای آمریکایی بوده باشند. من تسلیت عمیق خود را به خانواده‌ها و دوستان کسانی که کشته شدند ابراز می‌دارم.
بر اساس گزارش ها کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند. این حمله هوایی چند روز پس از آن صورت گرفت که در حمله انتحاری در 26 ماه آگست در بیرون میدان هوایی کابل بیش از 170 غیر نظامی افغان و 13 تن از نظامیان آمریکایی جان باختند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده است که یک حکومت همه‌شمول را تشکیل دهند. در قطعنامه دیروز آمده است که در حکومت طالبان زنان به گونه کامل، مساوی و معنی‌دار مشارکت داشته باشند و حقوق بشر رعایت شود. بر اساس این قطعنامه، مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز برای 6 ماه دیگر تمدید شده. طالبان پیش از اعلام کابینه سرپرست در 7 سپتامبر وعده تشکیل حکومت فراگیر داده بودند، اما نبود حتی یک زن در کابینه حکومت طالبان بسیاری از افغانان به ویژه زنان را نگران کرده که مبادا دستاوردهای 20 سال گذشته از زنان و دختران از دست بروند. مقام‌های قطر گفتند که حدود 170 تن دیروز از کابل به قطر منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسافران مشمول شهروندان افغانستان، ایالات متحده، بلژیم، کرواشیا، بریتانیا، جرمنی، هلند و ایتالیا بودند. پس از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه آگوست، این 30مین طیاره چارتر است که مردم را از افغانستان انتقال می‌دهد. طالبان توافق کردند که جلو افراد دارای اسناد قانونی مسافرت به بیرون از افغانستان را نمیگیرند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور پیشین الجزایر در سن 84 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی آن کشور دیروز از درگذشت او خبر داد. بوتفلیقه به دنبال اعتراض‌های گسترده علیه حاکمیت 20 سالش در سال 2019 مجبور به استعفا شد. پس از استعفای او، تحقیقات مقامات در مورد ادعاهای فساد اداری سبب شد تا بسیاری از همکاران نزدیک وی به شمول برادرش زندانی شوند. و مردم در روسیه امروز هم در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. در همین حال تلگرام یکی از اپلیکیشن‌های معروف خدمات ارسال و دریافت پیام را در میان کاربرانش در این کشور متوقف کرده است. گفته می‌شود از این اپلیکیشن در کمپاین انتخاباتی استفاده می‌شد. بسته شدن تلگرام به اپلیکیشن رایگیری هوشمند الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون که در زندان به سر می‌برد، یک ضربه پنداشته می‌شود. اپل و گوگل این اپلیکیشن را قبلا حذف کرده بودند. انتخابات پارلمانی 3 روزه در روسیه دیروز جمعه آغاز شد. حزب حاکم روسیه متحد انتظار دارد که در این انتخابات برنده شود.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. درس مکتب های سرتاسر افغانستان امروز تنها برای پسران بازگشایی شد. در اعلامیه از سوی وزارت معارف طالبان آمده که از شنبه 27 سنبله تمامی مکتب ها فعال و تمامی دانش آموزان و آموزگاران پسرانه به مکتب حاضر باشند. طالبان به رادیو آزادی گفتند به زودی زمینه آغاز درس دختران را نیز از صنوف ششم به بالا فراهم خواهند کرد، اما شمار از شهروندان افغانستان از آینده تحصیلی دخترانشان نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
از سرگیری دروس مکاتب در افغانستان پس از 8 ماه، وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه اعلام کرد که از امروز شنبه تمامی مکاتب بخش ذکور بازگشایی شده و از دانش آموزان و آموزگاران مرد خواست تا به صنوف خیش حاضر شوند. در این اعلامیه آمده از 27 سنباله مکاتب و دارالعلوم‌های بخش ذکور به گونه رسمی بازگشایی شده و درس‌هایشان آغاز می‌شود. این اعلامیه طالبان سبب نگرانی باشندگان کابل و خانواده‌های دانش آموزان دختر شده است. تفسیر سیاه‌پوش، باشنده کابل و یکی از اعضای خانواده دانش آموزان دختر، به رادیو آزادی گفته جلوگیری از آموزش دختران خلاف شریعت اسلام است.
بهتر است که ما از یکی از حدیث‌های شریف از پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم استفاده کنیم. کنم گفته از گوارت تا بگو دانش بجور. هیچ نگفته که کی مرد یا زن، یعنی همه مؤمنان گفته. اما متاسفانه که امروز نمیدانیم که چرا این گونه. امیدوار هستم که در نظر گرفته و رای حل و بهبود برای زی پیدا کنند که همه کودک ها و پسران و دختران هی سرزمین بتونن به مکتبایشان برون.
عزیز احمد تسل باشنده دیگر کابل از طالبان می خواهد تا هرچه زودتر مکاتب دخترانه را نیز بازگشایی کنند.
زنان نیمایی از قشر جامعه را تشکیل می دهند و اگر از آموزش محروم شوند یک مشکل بزرگ را به وجود می آورد. باید اجازه دهند تا از سنف ششم بالاتر هم با درس هایشان ادامه دهند. هیچ بهانه ای هم نیست چون مکاتب دخترانه کاملا از مردان جدا است.
اکنون دانش آموزان دختر از صنف اول تا ششم به مکتب می روند و درس هایشان جریان دارد. با این حال طالبان می گویند زمینه آغاز درس های دختران صنف هفتم تا دوازدهم را نیز فراهم خواهند کرد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در این باره برادرزاده می گوید کار روی بازگشایی صنف هفتم تا دوازدهم مکاتب دخترانه جریان دارد تا زمانی که در بخش حمل و نقل و ایجاد فضای مسئول برای دانش آموزان دختر زمینه فراهم شود. طالبان میگویند در حال حاضر نصاب قدیمی به دانش آموزان تلتیس می شود و برنامه‌ای برای تغییر نصاب تعلیمی روی دست نیست. این در حالی است که طالبان 20 سال پیش در زمان حکومت داری قبلیشان نیز گفته بودند زمینه آموزش دختران را فراهم می کنند، اما در 5 سال حکومتشان خبری از بازگشایی مکاتب دخترانه نبود. از 8 ماه به دین سو مکاتب سراسر کشور به علت همه‌گیری کرونا، شدت جنگ‌ها و تغییر نظام بسته بوده است.
آغاز درس مکتب های افغانستان اما تنها برای پسران، دختران و زنان اجازه نیافتند به مکتب بروند. با آن که طالبان گفته بودند بر اساس شریعت برای دختران هم اجازه درس و تحصیل داده می شود، اما اکنون چنین نشده. صحبت کردم در این مورد با مریم کریمی از فعالان مدنی و نخست در مورد این تصمیم طالبان گفت.
متاسفانه قسمی که اطلاع پیدا کردیم گفته شده که زنان و دختران حق کار و تحصیل را ندارن و این یک تصمیم بسیار کلانی هست که طالبا گرفته و میتونه خیلی دچار معضلات زیادی در جامعه و اجتماع کنونی و در حال حاضر ایجاد بکنه.
فکر میکنین این تصمیم موقتی است یا ای که به همین شیوه ادامه خواهد یافت؟
به نظر من ای که قیوداتشان از اول بسیار کم کم شروع کردن، اولی که گفتن که پانتونا میتونه باز باشه ولی پرده بزنن، بعدن در مورد استادای مرد و آقا و خانم گپ زدن و بعد مکاتب شروع کردن. اول گفتن کلی مکتب برن، بعدن گفتن نه تا صنف 6 برن، بعدن برای بقیهشان تصمیم گرفته میشه و شعار دادن و وانمود کردن که زنها میتونه کار بکنن، مشکلی نداریم ما با کار اینا. اما از وقتی که کابینشان را تشکیل دادن هیچ زنی در کابینه نبود و به مرور زمان بستهای 1 و 2 و 3 را قدغن کردن و شرط و شروط ماندن که به هیچ عنوان نباید از طبقه اوناس باشه و در حال حاضر هم که چنین قیودات را وضع کردن، مسلماً اینا میخواین به صورت مقطعی و زمانی خانم ها را کم کم از تحصیل و کار باز دارن و حذفشان بکنن و من به این عقیده هستم که اینا به مرور زمان میخواین امو افکار کهنه‌شان و افکار قدیمی‌شان و امو مبنا به مو چیزی که در ذهنشان دارن یا پلانشان هست اینا میخواین به مرور زمان او را اجرایی بکنن و ای به نظر من موقتی نیست و به مرور زمان و رفته رفته بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
طالبان گفتن تغییر کردند اما تصمیم برای دور نگه داشتن دختران و زنان از مکتب ها تکرار دهه 90 میلادی نیست. ای اقدام چی پیام داره؟
مسلماً با وضعیتی که در حال حاضر میبینیم و قیوداتی که اینا وضع میکنن، مشکلاتی که اینا ایجاد میکنن برای خانمها، ما مسلمان برمیگردیم به دهه 90. دهه 90 که چی قبل از او و این اقدام اونها واقعا میتونه اجتماع رو به اختشاش بکشانه. میفهمم که خانمها، مخصوصا خانمهایی که در اجتماع بودن، در جامعه بودن، کار کردن، کارمند بودن، اینا ساکت نخواهد ششتن و اینا واقعا برای حکومت، جامعه، حتی برای خود خانمها پیامدهای بدی خواهد داشت، چون اونا اصرار بر قوانین خودشان میکنن و خانمهایی که در این دوره فعالیت کردن، کار کردن طی 20 سال، خب اینا خواسته های خود دارن و این دو تا در تضاد هست و تضاد خیلی بالا و فاصله هم خیلی زیاد داره. این باعث میشه که یک هرج و مرج و اختشاش خیلی زیادی به وجود بیاید. امکان داره که خانم ها واقعا تحت فشار قرار بگیرن، به از نظر روحی، از نظر روانی. کاری ما خیلی خانم ها رو داریم که خودشان سرپرست هستن، کار میکنن و هیچ کارگر دیگه هم ندارن. از نظر از هر لحاظ میتونه که واقعا مشکل ساز شوه و من فکر نمی کنم که طالبه بتونه ایرا 100% و مبنا چیزی که خودشان میخواین ایرا عملی بکنن.
مریم کریمی یکی از فعالان مدنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. علی احمد جلالی وزیر پیشین داخله میگوید هر کشوری که طالبان را در وضعیتی که اکنون قرار دارد بر رسمیت بشناسد، موقف خودش را در جامعه جهانی صدمه میزند. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای جلالی تا لحظات دیگر. اما حالا رویدادهای اقتصادی امروز.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان با هماهنگی برنامه جهانی غذا برای 250 خانواده نیازمند کمک می‌کند. وزارت زراعت در صفحه فیسبوکش نوشته در برخی ولسوالی‌های پروان و کاپیسا برای 250 خانواده دهقانان نیازمند تخم‌های اصلاح شده و تخم مرغ توزیع شده است. با گفته این وزارت، این کمک در ماه جاری به خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود. منبع افزوده، این کمک‌ها سبب رشد اقتصادی دهقانان خواهد شد. وزارت مالی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای به تمام کارمندان دولتی اطمینان داده است که معاشات ماهانه آنان به صورت منظم اجرا می‌شود. خبرنامه افزوده در روند توزیع معاشات کارمندان دولتی که برخی مشکلات به میان آمده بود، با تلاش‌های وزارت مالیات در حال حل شدن است. خبرنامه می‌افزاید تلاش‌های جدید در این زمینه جریان دارد. این وزارت به تمام کارمندان خود گفته است که به طور منظم به وظایفشان حاضر شوند. این هم نرخ شمار اثر خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 50 پول، 1 یورو 99 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 16 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. تحولات افغانستان را تا لحظات بعد پیگیری میکنیم. اما حالا در روز دوم انتخابات پارلمانی روسیه که دیروز آغاز شد و امروز و فردا هم ادامه خواهد یافت، در تازه ترین تحول اپلیکیشن تلگرام مبادله پیام میان کاربران خود را در جریان مبارزات انتخاباتی روسیه متوقف کرده. این انتخابات پس از سرکوب مخالفان و اینکه تقریبا همه نامزدان مخالف توسط مقام ها رد شدند ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتخابات پارلمانی یا دوما در روسیه برای دومین روز ادامه دارد، برنامه یا اپلیکیشن مشهور پیام رسانی تلگرام خدمات ارسال و دریافت پیام بین کاربران خود را متوقف کرده است. پاول دوروف، بنیانگذار اپلیکیشن تلگرام، درست قبل از نیمه شب 17 سپتامبر اعلام کرد که از سکوت انتخاباتی روسیه پیروی می کند و به گفته او قانونی که در سایر کشورها عملی می شود و تبلیغات در طول انتخابات را ممنوع می سازد. آقای دوروف این حرکت را مشروع دانسته، گفته که آنها قصد دارند تا عملکرد حساب‌های مرتبط با مبارزات انتخاباتی را محدود سازند. همچنان با آغاز این انتخابات، برنامه یا اپلیکیشن رایگیری هوشمند الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، از فروشگاه‌های آنلاین اپل و گوگل ناپدید شده است. همکاران نوالنی، این سیاستمدار اپوزیسیون کرملین که در زندان به سر می‌برد، این حرکت را یک عمل سانسور بزرگ خواندند. ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب ملی‌گرای لیبرال دموکراتیک روسیه، با اشاره به رایگیری هوشمند که توسط الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین ایجاد شده در مسکو به خبرنگاران گفت:
شما نمیتوانید نظر کسی را بر مردم تحمیل کنید. مردم خودشان تصمیم میگیرند که به چه کسی رای خواهند داد. این یک دیکتاتوری و افرادگرایی است که به این شخص رای دهید. ما به شما توصیه میکنیم که به ایوانوف رای دهید تا از پتروف جلوگیری کنند. آنها مردم را تحقیر میکنند. آنها حق دخالت ندارند. این تصرف قوا است. شما دموکراسی را نقض میکنید و باید دستگیر شوید.
انتخابات پارلمانی یا دوما در روسیه که دیروز آغاز شد و امروز و فردا نیز ادامه خواهد یافت تحت سلطه حزب حاکم تحت حمایت کرملین قرار دارد. این رایگیری در سرتاسر روسیه پس از سرکوب اپوزیسیون و اینکه تقریبا همه نامزدان مخالف توسط مقامات رد شدند ادامه دارد. نظرسنجی های قبل از انتخابات که توسط مرکز مستقل لوادا صورت گرفته نشان می دهد که اکثریت شهروندان روسیه از شیوه عملکرد دوما یا پارلمان این کشور ناراضی هستند. نظرسنجی ها این را نیز واضح ساخته که علاقه مردم به حزب روسیه متحد وابسته به ولادیمیر پوتین به طور روزافزون کاهش یافته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 1:20 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک مقام ارشد نظامی امریکا به خاطر حمله مرگبار ماه گذشته طیاره بی سرنشین اردوی ایالات متحده در کابل عذرخواهی کرده است. در این حمله در 29 اگست 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک جان باختند. دومیت مرزبان جزئیات دارد.
10 نفر شهید ما داشتیم.
رومال احمدی از دردناکترین روزهای زندگی خود میگوید.
10 نفر به شمول برادر کلانم، 3 تا اولادایم برادر کلانم بود، 1 تا خواهرزاده کم بود که میمان بود پیش ما، دیگه از 3 تا طفلکای خودم، 1 دانه برادرزادیم دیگیم از دیگه بیادرم دخترک بود، 1 دانه نواسک مامویم بود.
احمدی و خانواده‌اش در منزل به سر می بردند که نزدیک به 20 روز پیش در یک حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی ویران شد. هدف این حمله موتری بود که به اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا توسط گروه داعش بمب‌گذاری شده بود و قصد حمله مرگباری را داشت. پس از تحقیقات در این باره، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان کرد که اطلاعات استخباراتی نادرست بوده و در این حمله حداقل 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند. جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در نشست خبری از این بابت معذرت خواست.
تأثیرات عمیق خود را به خانواده ها و دوستان کسانی که کشته شدند ابراز می دارم. این حمله به هدف از بین بردن تهدید آنی انجام شد که به باور ما متوجه نیروهای ما و کسانی بود که از میدان هوایی بیرون می شدند. اما یک اشتباه بود. من صادقانه از این بابت معذرت می خواهم. به حیث فرمانده جنگ من کاملا مسئول این حمله و پیامد تراژدی آن هستم.
سازمان عفو بین الملل نیز امروز از ایالات متحده خواست مسئولان این حمله هوایی به طور عادلانه محاکمه شوند. این حمله در 29 ماه آگست در 3 کیلومتری میدان هوایی کابل رخ داد. در آن روزها طالبان تازه بر کابل حاکم شده بودند و میدان هوایی شاهد ازدحام بی سابقه هزاران تن بود که می‌خواستند به بیرون از کشور بروند. 3 روز پیش از این حمله هوایی بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار یک موتر بمب کشته شده بودند. مسئولیت این بمب‌گذاری در بیرون میدان هوایی کابل را داعش پذیرفت.
عذرخواهی یک مقام ارشد نظامی امریکا به خاطر حمله 29 اگست. در این حمله 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک جان باختند. تحولات در افغانستان داختر از گذشته شده. با وجود اعلام اداره سرپرست، هیچ کشور اداره طالبان را به رسمیت نشناخته. علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، میگوید هر کشوری که طالبان را در وضعیتی که اکنون قرار دارد به رسمیت بشناسد، موقف خودش را در جامعه جهانی صدمه می‌زند. آقای جلالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان در 20 سال گذشته شاید تغییر کرده باشند، اما مردم افغانستان در این 2 دهه تغییر خیلی بزرگ کردند. احمد تکل با آقای جلالی گفتگو کرده.
دکتر سب جلالی، فکر میکنین که افغانستان یک امپراتوری دیگر در هدیره به نام هدیره امپراتوری های جهان به خاک سپرد و یایی که بسیار ساده امریکا یک جنگ دیگه به پایان رساند از نظر شما؟
تشکر. این گپ بعضی ها میگن که افغانستان قبرستان امپراتوری هاست، اما در حقیقت افغانستان قبرستان امپراتوری ها نیست، بلکه قربانی امپراتوری هاست. امپراتوری آمدن به اینجا موفق نشدن، اما صدمه بزرگ به افغانستان رسید. هر باری که امپراتوری افغانستان ترک کردن، این که چقدر به دست آوردن یا ناوردن اون مسئله جداگانه است، اما صدمه زیادتر به افغانستان خودشون دیده. جنگ اول افغان انگلیس، جنگ دوم افغان انگلیس، اشغال شوروی، همه اشغالا وقتی که تهاجمات به پایان رسید افغانستان صدمه دید. بعد از اون جنگ های داخلی در افغانستان و یا تشنجات داخلی در افغانستان صورت گرفت. بنابراین در شرایط فعلی البته آمریکا مصارفی که کرد و یکی داد تقریبا بیشتر 2000 عسکرش کشته شد، این صدمه را دید، اما شکست نکرد. نه قبرستان داره از امریکا دیگه و نشکرد، اما اساسا قربانیش افغانستان است. 20 سال دستاوردهایی که آمد به دست آمد، این دستاوردها دفعتا از بین رفت. بنابراین این قبرستان نه بلکه قربانی امپراتوری است افغانستان.
آینده روابط افغانستان با امریکا به نظر شما چگونه خواهد بود؟
خویره امریکا و دیگر کشورهایی که در افغانستان کمک میکنند این سالا واضح کردن که میارها برای شناخت دولت حکومت طالبان در افغانستان اونم است که اولی که یک حکومت بسازن که فراگیر باشه، همه شمول باشه، مورد حمایت مردم افغانستان باشه. دومی که از حقوق بشری مثل حقوق زنها حمایت بکنه، از آزادی های مدنی را احترام بکنه، آزادی مطبوعات را احترام بکنه و در عین زمان نرمهای بین المللی رعایت بکنه و ایس یک حکومت مسئول در جامعه بین المللی تبارز بکنه، نه با ایچ یک حکومت رادیکال که فقط یک ایدئولوژی میخواد به زور بالای مردم تطبیق بکنه.
در مورد پالیسی اتحادیه اروپا با طالبا یا در مورد طالبا، آیا اونا از خودشان پالیسی دارن در مورد طالبا یا ایست که همصدایی و هماهنگی داره پالیسیشان با پالیسی های امریکا در قبال طالبا؟
خب اتحادیه اروپا بعد و مخصوصا ناتو بر اساس قرارداد مائده ناتو، فقره پنجم مائده ناتو که حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام ناتو است، با امریکا یک جای به افغانستان بود و با امریکا یک جای از افغانستان بیرون شد. به شکل مستقلانه ناتو اروپا نمیتونه که در افغانستان از نظر نظامی حضور داشته باشه، چون که به حمایت امریکا ضرورت داره، به امکانات امنیتی که امریکا فراهم میکنه ضرورت داره. اما در جزئیات البته اروپا و امریکا اختلافاتی در قسمت جزئیات داشتن. مثلا اروپا به این موافق نبود که امریکا دفعتاً به این شکلی که صورت گرفت از افغانستان بیرون شود، بلکه وقت دیگه هم باید داده میشد به افغانستان. اما این جزئیات است، اما این معنای زیر نداره که امریکا برآمد اروپا باید بماند. اروپا با امریکا یک جا آمد، با اروپا و با امریکا یک جا بیرون رفت.
طالبا یک سیستم دیپلماسی و یک سیاست فعال خارجی دارن یا چنین یک چیز را تا حالا نساختن؟
تا زمانی که طالب حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشه از جامعه بین المللی و کشورا، حتی سفارتاشون رسمیت نمی داشته باشه، چرا به چه دیپلماسیشون فعلا دیپلماسی طالبا توسط پاکستان پیش برده میشه. پاکستان است که با کشورهای مختلف میگرده و میخواد که حمایت این کشورها را برای طالبا جلب کنه، اما خودش پاکستان هنوز در موقعیت نیست که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه. بنابراین تا زمانی که حکومت به رسمیت شناسه پالیسی اساسی، پالیسی های مسائل عمده صورت گرفته نمیخواد طالستی ها محسن نخواد بود. اما تعاملات بین طالب حکومت طالبا و دیگر کشورها البته دوام میکنه. تعاملات به خاطر بعضی مسائل اساسی دو طرفه، مثلا امریکا با طالبا در تعامل است که اتباع خود از افغانستان از بیرون بکش بزاده، و یا ای که مثلا کسایی که به خطر مواجه استن برای زود شرایط بیرون شده از افغانستان مساعد بسازن. همچنین ملل متحد تماس میگیره به خاطر که کمکای بشری در از طریق ملل متحد و اینجوا به افغانستان برسانه. بنابراین سر روی مسائل ضروری بین طالبا و دیگر کشورها شاید تعاملات صورت بگیره، اما این معنی از این نظر که دیپلماسی همه جانبه به ایست یک کشور مستقل و ایست کشور شناخته شده در جامعه بین المللی یعنی امکان پذیر باشه.
حتی قطر و پاکستان که بسیار روابط نزدیک در مقدر سالها با طالبا داشتن، تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چرا؟
ببینید وقتی که طالبان حکومت داشتن و سه کشوری را به رسمیت شناخت، پاکستان و امارات و عربستان سعودی، به سالهای تقریبا اواخر حتی عربستان سعودی شناخت خود پس گرفت است. به خاطر از اینکه حکومت های رادیکال شناختنش خودش یک صدمه میزنه به موقعیت سیاسیش در جامعه بینی بر یک کشور. اگر امروز قطر یا پاکستان که شما اشاره بکنیم حکومت طالبان به شکلی که هست به رسمیت بشناسه، یعنی حکومت رادیکالی که یک ایدئولوژی رو به زور سر مردم تحمیل میکنه و ایست که قیدات سر مردم میاره و به صورت از حقوق مردم به زعم خود چی میکنه تعبیر می و حقوق مردم به زعم خود تعبیر میکنه، اگر شناخت میکنه موقعیتش هم به جامعه بین المللی صدمه میده.
علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان و یکی از استادان در پوانتون دفاع مرکزی واشنگتن با رادیو آزادی گفتگو می کرد. به این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه، یک و نیم به وقت افغانستان شد. ستار فروغ را در استودیو با خود داریم، این بار با فشرده خبرها تا این ساعت.
پس از آن که یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده پذیرفت که ماه گذشته در حمله هوایی در کابل در غیر نظامی کشته شدند، سازمان عفو بین الملل آن را نخستین گام مثبت دانسته. مشاور ارشد امور بحران در این سازمان گفته هر کس که مسئول این رویداد است باید به طور عادلانه تحت پیگرد قرار گیرد و به خانواده های قربانیان غرامت پرداخته شود. سه انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و یک انفجار در غرب کابل امروز رخ دادند. یک منبع حکومت طالبان به رسانه ها گفته که سه انفجار ماین بر موتر رنجر طالبان در جلال آباد صورت گرفته و در این انفجارها سه غیر نظامی کشته و 19 تن به شمول طالبان زخمی شدند. گزارش شده که در انفجار ماین در مربوطات حوزه 13 شهر کابل دست کم 2 تن زخم برداشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده است یک حکومت همه‌شمول را تشکیل دهند. مقام‌های قطر می‌گویند که حدود 170 تن دیروز از کابل به قطر منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسافران مشمول شهروندان افغانستان، ایالات متحده، بلژیم، کرواشیا، بریتانیا، جرمنی، هلند و ایتالیا بودند. و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور پیشین الجزایر در سن 84 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی آن کشور دیروز از درگذشت او خبر داد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از شمشاد زدران همکار بخش فنی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، و برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که مجلس سنای امریکا از طالبان می خواهد که تمامی فعالیت های مرتبط با مواد مخدر را قطع کنند.
اساسی غشتن او ستون زنن سبا مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې.
در یک گزارش دیگر می شنوید که میزان اووردوز در میان معتادان مواد مخدر در افغانستان بلند رفته است.
اووردوز افغانستان کې ډېر دی خو دقیق شمیر شته معلوم نه دی.
از یک فعال مدنی در رابطه و نقش ورزش در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می شنویم.
ورزش سبب خوشحالی انسان شده و معنی روی آوردن انسان به مواد مخدر می شود.
عبدالقیوم می گوید که اعتیاد به مواد مخدر وی را از سیالی و شریکی در قوم محروم ساخت.
وقتی که مواد نداشتیم خود درد می آمد در جانمون، اموری باید می شدم تلفون و پیسیجیم چیز خود را می بردیم و ساقی تسلیم می کنیم.
خانم سالار از وای قهر است. این که چرا، علت آن را در دراما می شنویم.
وای از برای خدا، فرید، او فرید کجاستی بچه؟ نمی فهم که بچه کجاستی؟
مچم بابا، بیشتر خو کجا رفت؟
فرید کجاستی گل مادر؟
ای خدای فرید پدرکم به کجا خواد بود؟
حال به موضوع خواست سناتورهای آمریکایی از طالبان می‌پردازیم. مجلس سنای آمریکا خواهان قطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر از سوی طالبان است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید قبل از آن که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، در کنار سایر شرایط، مبارزه با مواد مخدر و قطع رابطه طالبان با گروه‌های مافیایی از شرایطی است که آنان باید به آن عمل کنند. تحلیلگران سیاسی به این باورند که با توجه به درگیر بودن طالبان در تشکیل حکومت و مشکلات اقتصادی، آنان نخواهند توانست که به این زودی‌ها به مشکل مواد مخدر رسیدگی کنند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
در حال حاضر که تعداد زیادی از کشورها سرگرم تعیین ختمش روابط آیندهشان با حکومت طالبانند، ایالات متحده آمریکا در کنار سایر شرایط مبارزه جدی با مواد مخدر را از مسائل می‌داند که آینده روابط واشنگتن با طالبان را تعیین خواهد کرد. باب منندیز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در جلسه استجوابی وزیر خارجه این کشور از متحدین آمریکا خواسته که برای داشتن روابط و بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در آینده، نخست از آنان بخواهند که با کشت کوکنار مبارزه کنند و کاروبار مواد مخدر را متوقف سازند.
هیچ کشوری نباید درباره به رسمیت شناختن رژیم طالبان عجله کند. حتی قبل از آن که به رسمیت شناختن آن فکر هم کنیم، باید این شرایط در نظر گرفته شود. طالبان باید تمامی روابطشان را با تروریستان به شمول القاعده و گروه‌های مرتبط با آن قطع کند. تعهد به برگزاری انتخابات دموکراتیک و قطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر. درست است که حال طالبان بر افغانستان حاکمیت می کنند، اما این به این معنا نیست که باید ما عملکردهای آنان را قبول کنیم.
خواستیم در رابطه با این خواسته های سنای آمریکا نظر مقام های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر کسی حاضر به گفتگو نشد. پیش از این، یک سخنگوی طالبان در کابل به خبرنگاران گفته بود که آنان اراده جدی برای مبارزه با مواد مخدر دارند و در صورتی که کمک های خارجی ادامه یابد، کشت کوکنار در افغانستان صفر خواهد شد. خالد پشتون، عضو قبلی ولسی جرگه و تحلیلگر سیاسی، به این باور است که طالبان نمی توانند به این زودی کشت تولید و قاچاق مواد مخدر را متوقف سازند، زیرا به گفته وی طالبان مصروف تشکیل حکومت و سایر مشکلات حکومت داریند.
اساسی غشتن اوستون زنن سباد مواد مخدر.
امروز مشکل و خواست اساسی مسئله مواد مخدر است، زیرا در 20 سال گذشته مشکل بزرگی را در افغانستان به وجود آورده است. حال طالبان به یک تصمیم قاطع نیاز دارند تا با مواد مخدر مبارزه کرده و کشت کوکنار را منع کنند. در حال حاضر طالبان در تشکیل حکومت و جنجال‌های دیگر خیلی مصروفند. از همین رو من فکر نمی‌کنم که آنان به این زودی به مسئله مواد مخدر توجه کرده و به تعهداتشان عمل کنند.
به اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و در 3 سال اخیر تولید هیروئین و شیشه در این کشور به پیمانه زیاد صورت می گیرد.
شنونده های برنامه کاروان زر، در گزارش شنیدید که تحلیلگران سیاسی به حل مشکل مواد مخدر در افغانستان به این زودی ها باورمند نیستند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کشیدن سیگارت به صحت انسان چقدر ضرر می رساند؟ در این رابطه صحبت های دکتر نوراقا زاهد را می شنویم.
تحقیقات نشان داده که سیگرت کشا به دو قسم است. یک سیگرت کشای فعال هستند که خودشان سیگرت میکشند. سیگرت کشای غیر فعال یا منفعل که به شکل پسیو سیگرت میزنند، همین کسایی هستند که در خانواده یک سیگرت میزنند، خصوصا کلانای خانواده بسیار بالای سطح اطفال ضرر داره، بالای سطح خانما ضرر داره. بر کسایی که سیگرت میکشند و پالیشان کسای دیگه شده به شکل غیر فعال سیگرت کش میشه و اصطلاحا ششان میره بسیار زیاد بر زو ضرر. در هر حالتی که سیگرتی سیگرت میکشه، کسی که در چهار طرف شست مجبور است در هر ثانیه تنفس میکنه، دقیقه چند تنفس باعث میشه که همین سیگرت یا همین مواد در ششان پایین میره. به او خاطر باز در قسمت امراض عین چیز است. یکی از تاثیرات سوی سیگرت بالای جهاز قلبی و عصبی است که باعث تنگ شدن شریان ها میگرده. اما خون نرمالی که به طفل تیر میشه از مادر، اونم خون متاثر میشه، یعنی او به اندازه کافی خون بر طفل نمیرسه تا کسایی که سیگرت کشه. بله، هزا باز طفل ضعیف میه.
آیا میدونستی؟
شنونده های برنامه کاروان زر، حال موضوع دیگر برنامه. یک گزارش تازه نشان می دهد که مقدار استفاده از مواد مخدر و یا اووردوز در جهان بلند رفته است. این گزارش که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا به همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد انجام شده نشان می دهد که معتادان در جهان به ویژه اروپا مقدار استفاده از مواد مخدر را بیشتر ساختند. از همین رو مرگ و میر معتادان نیز افزایش یافته است. متخصصان تداوی اعتیاد در افغانستان نیز میگویند مقدار استفاده معتادان مواد مخدر در این کشور نیز افزایش یافته، اما به دلیل نبود معاینات سرتاسری معتادان فیصدی دقیق اووردوز در این کشور معلوم نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
این گزارش که بر بنیاد معاینات سرتاسری در میان معتادان در چندین کشور اروپایی تهیه شده نشان می‌دهد که در یک سال به تعداد 5700 معتاد به دلیل استفاده از مقدار زیاد مواد مخدر یا اووردوز جان داده اند. این بررسی نشان می‌دهد معتادانی که مقدار استفادهشان از مواد مخدر را با گذشت زمان افزایش می‌دهند، اکثریت آنان معتادان مواد مخدر از خاندان تریاک به ویژه ایروین هستند. دکتر بریالای میوندوال با تخصص تداوی معتادان میگوید چشمدید آنان از جریان تداوی معتادان نشان میدهد که میزان اووردوز یا استفاده از مقدار زیاد مواد مخدر در افغانستان نیز بیشتر است. از همین رو مرگ میر معتادان نیز بلند میباشد.
اووردوز یا استفاده زیاد مواد مخدر نزد معتادان در افغانستان موجود است و میزان آن هم زیاد است، اما سطح دقیق آن به کسی معلوم نیست، زیرا معتادان سکرینینگ یا معاینه نشده و مورد ارزیابی قرار نگرفتند تا معلوم شود که فیصدی اووردوز در افغانستان به چی میزان است. به طور عموم در افغانستان اووردوز هیروین زیاد است، به این معنا که ما بیشتر با اووردوز هیروین روبرو هستیم که سبب مرگ انسان می شود.
در گزارش مشترک اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا و UNODC آمده است که اکثریت معتادان مواد مخدر در اروپا که به دلیل افزایش مقدار استفاده از مواد مخدر می میرند، سنین آنان بالاتر از 40 سال است. هرچند سروی 5 سال قبل نشان می دهد که افغانستان بیش از 3 میلیون استفاده کننده و معتاد دائمی مواد مخدر دارد، اما تا حال هیچ سروی رسمی انجام نشده که نشان دهد سالانه به چه تعداد معتاد در افغانستان می میرند. یافته های طبی نشان می دهد که اووردوز سبب مختل ساختن سیستم تنفسی انسان و کاهش اکسیژن در خون وی می گردد. از همین رو فرد معتاد را زودتر به کام و مرگ می برد. دکتر واحد لاکوشان متخصص تداوی اعتیاد در رابطه به عوامل و عواقب اووردوز یا استفاده از مقدار زیاد مواد مخدر می گوید.
هنگامی که کیفیت مواد مخدر پایین باشد، به گونه مثال هرگاه مواد مخدر 1 گرم باشد و مواد مؤثر آن 0.5 گرم باشد و وقت معتاد از آن استفاده کند، توقع وی را برآورده نمی سازد و معتاد اندازه مواد را بیشتر می سازد. وقت معتاد نوع مواد مخدر را تغییر می دهد و یا تازه به مواد مخدر رو می آورد،
چون مقدار مواد مخدر برایش معلوم نیست، بنان به سوی اووردوز می رود یا معتاد پس از ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر رو می آورد. اول بهتر است که یک فرد از مواد مخدر استفاده نکند. اگر استفاده هم می کند، از دوز یا مقدار کم استفاده کند، ورنه به سوی اووردوز و حالت کوما می رود و زندگی وی با خطر روبرو می شود.
دوز نستفاده بکی کنه اووردوز تزی کوما تزی و در جند خطر ده.
دکتران به این باورند که امکان مرگ میر معتادان به سبب آوردوز در افغانستان به این دلیل بیشتر است که کیفیت مواد مخدر در این کشور خیلی پایین است و از سوی دیگر معتادان به مواد غذایی کافی و پر انرژی دسترسی ندارند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال برایتان از تأثیر مثبت فعالیت‌های ورزشی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می‌گوییم. دکتران طبی و روانشناسان می‌گویند ورزش بهترین راه برای وقایه از اعتیاد و ترک مواد مخدر است. نهاد جامعه مدنی مسلم در غزنی نیز تمامی برنامه‌های آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر را بر ورزش متمرکز ساخته و برای تعدادی از جوانان زمینه ورزش را فراهم ساخته است. همکار ما در همین رابطه با هجرت الله مؤمن مسئول نهاد مدنی مسلم مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با فعالیت‌های ورزشیشان پرسیده است.
من خیلی فعالیت های ورزشی را انجام می دهم که از جمله زو بازی کرکت از بازی والیبال فوتبال و بازی های رزمی را اجرا می کنم که تقریبا ما 30 روز در هفته ورزش کانفوران تمرین می کنم و فعالیت های زیادی ورزشی را داشتم که من تقریبا 3-4 سال عضویت تیم منتخب کرکت ولایت غزنی را داشتم. دو وقت ما زیاد مسابقات به سطح غزنی و به سطح افغانستان در ولایت مختلف بازی کردیم و بعد از اون تقریبا در سال 2018 از طرف کرکت بورد دعوت شدم به کورس داوری که از هر ولایت افغانستان یک نفر در اونجا آمده بودن و ما در اونجا کورس چند روزه بود و را خواندیم و در اون زمان ما از طرف کرکت بورد و نفرهایی که در کورس الیمنتری یا کورس ابتدایی داوری کامیاب شده بودیم از طرف کرکت بورد ما مسابقات زیادی را داوری کردیم که در ولایت مختلف رفتیم. از اون جمله ولایتی بود کابل، کندار، زابل، جلال آباد، پکتیا و خوز و زیادی ولایت دیگه بودن که ما رفتیم و اونجا مسابقات را برگزار کردیم. باز رفتیم در 2020 هم کورس داوری لیوالوانه خواندیم و بعد از او که کورس داوری لیوالوانه خواندیم ما مسابقات به سطح بالا را داوری میکردیم. از طرف کرکت بورد میرفتیم و حالی ما مسابقات زیادی از طرف کرکت بورد داوری میکردیم و زیاد تمرکز ما که از همین سر داوری کرکت است.
اکثر معتادان مواد مخدر میگویند که آنان به دلیل استرس و دقت به مواد مخدر رو آوردند. به نظر شما ورزش کردن چقدر سبب سرگرمی و خوشی انسان می شود؟
ورزش سبب خوشحالی انسان شده و معنی روی آوردن انسان به مواد مخدر می شود. ما تقریبا زیاد پیام های داشتیم تورنمنت های ورزشی را تحت عنوان ورزش سبب جلوگیری اعتیاد برگزار میکنیم و پیام داشتیم برای جوانا که ورزش کند و از مواد مخدر و نشه آوردن جلوگیری شود.
دکتران میگویند که ورزش کردن مانع اعتیاد می شود. آیا شما از تجربه ایتان به جوانان گفتین و چنین پیامی را به جوانان دادین؟
ورزش کردن را می توانیم از جمله فعالیت های حساب کنیم که سبب سرگرمی و خوشی در بدن انسان می شود. در بدن انسان یک نوع ماده وجود دارد و نام اندروفین یاد می شود. زمانی که انسان ورزش می کند و انسان خنده می کند و انسان را خوشحالی می کند و